خب ارتباطتون برقرار شده با آقای جلال چراغپور، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمون. آقای چراغپور سلام و شب بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار و برنامه خوبتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزار.
آقای چراغپور عزیز من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشید شالا. من هم سلام میکنم.
خیلی مخلصیم و خوش آمدید. ما آخرین بار که با شما صحبت کردیم قبل از جام جهانی 2018 بود و اگه یادتون باشه درباره خط خورده ها لیست صحبت کردیم و الان دوباره اومدیم سراغ شما با این لیست جدید و باز خط خورده ها و میخوایم بررسی کلی هم از لیست تیم ملی داشته باشیم و هم در واقع درباره جام ملت‌های آسیا صحبت کنیم. قرعه ایران، نحوه صعود چقدر محتمل هست که بتونیم موفق بشیم. حالا اگر موافق هستید ما از لیست شروع کنیم آقای چراغپور و می‌خواستیم نظر شما درباره خط خورده ها بدونیم. اول آقای متناشی شما شروع کنید خط خورده ها رو بگید تا ما به لیست بپردازیم.
بله، عرض بکنم خدمتون که 4 بازیکن از فهرست تیم ملی فوتبال خط خوردن. خب سعید عزت‌اللهی بازیکنی بود که مصدوم شد و نرسید به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، سید حسین حسینی، علی کریمی و محمد رضا خانزاده هم به تهران برگشتن و در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا حاضر نیستن. البته خطر عدم حضور در این مسابقات علی قلی‌زاده هم تهدید می‌کنه.
بعد جام بخش رو
بله
و البته دو تا بازیکن هم تو لیست آماده باش بودن، آقای احمدزاده و آقای و یه بازیکن دیگه بود
صادق
محرمی. بله این دو نفر هم خط خورده بودن.
اون بازیکن اصلا مثل که نرفتن قطر برای تمرینات.
نرفتن بله.
خب آیا چرا خورده فهمید نظرتون چیه در مورد خط خورده ها؟
والا موضوع رو از به اصطلاح پاشنه شروع کردیم به جای اینکه از نوک شروع کنیم. و عرض کنم خدمتتون که خب تمام خط خورده هایی که اسپوردید اینها بجز حالا عزت‌اللهی که به هر حال بازیکن ثابتی بود تو وسط میدان، باید در اونجا حتما یه فکری کرده باشه آقای کیروش، یا اینکه تو این مدت در تماس بوده، میپرسیده، ارتباط داشته، وضعیت پزشکیشو چک میکرده و فکر میکرده اونجا رو باید چه کار بکنه یا فکر کرده برای اونجا. اما بقیه در معماری تیم ملی، در ساختار معماری تیم ملی تأثیری ندارن، به این دلیل که آقای کیروش حالا اگر که فرض بکنیم این 7.5 سالی که هست تمام اون برند فکری و نقشه ها و فکرش و ایدئولوژیش رو در مورد فوتبال به بچه های تیم ملی تزریق کرده، داده و این اونها علاوه بر این که تفکرات ایشونو گرفتن بین خودشونم ارتباط برقرار شده، یعنی درک متقابل دوال اندرستندینگ در واقع برقرار شده. آقای کیروش هم نشون داده که خیلی اعتماد داره به این قضیه و ما اگه بخوایم یه مثال بزنیم، ما تیمای باشگاهیمون 3.5 ماه بازی میکنن، نیم فصل که میشه یه 5 نفر عوض میکنن، 5 تا یار میارن، ولی ایشون 6 ماه وقت داشت در جام جهانی تا امروز و میبینیم به تیم ملی دست نزده. دلیل اصلی اساسیش اینه که او تیم ملی رو تو ذهنش ارنج کرده، تعویضاش هم داره کی و کجا کی عوض کنه. حالا اگه بگیم به این بگیم پلن بی، باید بگیم پلن بیش هم حتی داره. در نتیجه اتفاقی برای تیم ملی با این خط خوردن ها نمیفته و اصلا جای نگرانی.
حالا آقای چراغ من یادم از شما اون موقع یعنی قبل جام جهانی از خط خوردن علیپور تعجب کرده بودید، الان دوباره از این خط خوردن تعجب نکردید، یعنی گفتید خب حالا از مهاجما بخوام شروع کنیم. آقای معتمد شده مهدی ترابی، مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد که پرسپولیس، القرافه قطر، روبین کادا، ناتینگهام فارست. یعنی اون ذهنیتی که شما میگفتید در من یادم هست که قبل جام جهانی گفتید که آقای کیروش لژیونرها و فوتبال بازیکنانی که فوتبالشون خارج از کشور هست رو بیشتر مد نظر تا اونایی که تو لیگ هستن. توی این همین پازل ذهنی آقای کیروش پس آقای علیپور نمیتونست جا بگیره، درسته؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید مهاجم 2 بار دیده میشه، یه بار خود مهاجم رو میبینن، یه بار وقتی یک مهاجم رو میخوان ببینن ارتباطش رو با میانه میبینن. الان یه مثال کوچیکی بزنم، فرض کنید آقای تبریزی اومده استقلال، یه بار خودش رو دیدن، از روباهن دیدن خوب سانت فورواردی آوردن، ولی وقتی اومده تو استقلال برای تغذیه از میانه فکری نکردن، بازیکنی نداشتن، این آقا میره میشینه رزرو میشه، میره میشه رو نیمکت. یا مثلا بزرگتر از اینا، حتی مثلا کریستیانو رونالدو رو از رئال میبرن، ولی باز دو سه هفته طول میکشه، کلافه میشه، گل نمیزنه، تا یواش یواش بدونن هافبک ها باید چطوری تغذیهش کنن، خواص استفادهش چجوریه. به نظر من علیپور هم همینطوره. علیپور در مرکز پرسپولیس بسیار موثر و بسیار عالیه، اما برای استفاده از علیپور یه دورخیز بیشتری لازم هست که اون تغذیه بشه. ضمن اینکه اون پست آدمایی که روتین شدن، تنظیم شدن با تیم ملی و اندازه کافی هستن. اینه که اون پست پره، نه اینکه علیپور ضعیف‌تر از اوناست یا در اندازه‌های اونا نیست. پس یک چیز اصله، یه وقت ما بازیکن رو قوی میگیریم برای تیم، به عوض اینکه تیم رو قوی تر بکنه، از انضباط تیمی دور میکنه، از درک متقابل دور میکنه، تیممون ضعیفتر میشه. حالا مثالای زیادی وجود داره که بگیم چطور یک بازیکن گران قیمتی وارد یک تیمی میشه اما نمیتونه اونجوری که مثلا ژورنالیست‌ها میگن که مثلا در اندازه‌های نام و قیمت و ایناش نبود. اینا نیست، باید یک کسی به اصطلاح درک متقابل برای تغذیه اون داشته باشه.
آقای چراغپور
هم برمیشه.
بله آقای چراغپور، الان تو جام جهانی ما دیدیم که آقای کیروش مثلا از کریم انصاری فر، سردار آزمون و حتی مهدی طارمی میخواست که در کارهای دفاعی و پرسینگ هم شرکت کنه. علیپور نمیتونسته اینجوری باشه؟ یعنی به نظر شما
ببینید، خب یه جنبه رو شاید بشه مثلا ببینید یه نفر میزان دوندگیش بالاست، استفاده کنید برای اینکه امتیاز دفاعی تیمو نیم پوان. من اینجا یه بحث کوچیکی انجام بدم. هر بازیکنی 3 امتیاز بهش میدن داخل میدان، 1.5 امتیاز به حملهش میدن، 1.5 امتیاز به دفاع میدن، ولی به هر بازیکن 3 امتیاز میدن. یه سانت فوروارد 2.5 باید بگیره، یعنی 2.5 حمله کنه، نیم در دفاع شرکت کنه. اگه یک سانت فورواردی 2-1 بشه 2 تا حمله 1 امتیاز دفاع، اون دیگه سانت فوروارد نیست، هافبک سایه است. اگر یک کسی بشه 1.5 1.5، یعنی واقعا میانه است. بعد وقتی میایم عقب‌تر، اگر یک دفاع باید 2.5 نیم باشه، 2.5 دفاع باشه، نیم در حمله شرکت کنه. اگر نیمش بشه 1 میشه لیبرو، دیگه نمیشه دفاع. در نتیجه یک سری امتیاز اینجا داده میشه. نظر جنابالی وقتی درست میشه، صحیح میشه برای امثال آقای علیپور که نیم امتیاز از حملهش کم کنیم، بگیم بیا دفاع کن، بیا در میانه. اما چون تو آسیایی ما باید واقعا 50-50 یعنی امتیازهای حمله دفاعمون مساوی باشه، سیستم 5-5 بازی کنیم دیگه. اینا اسپانیا و پرتغال و آرژانتین و اینا نیستن که بگیم ما همه نیروهامونو میاریم برای دفاع، گاهی زده حمله میزنیم. اینجا باید پایا پای فوتبال بازی کنه. فکر میکنم یکی از دلایلش هم برای بازی پایا پای، یکی از دلایل خط خوردن علیپور هم این بوده که نمیخوایم دفاع کنه، میخوایم همش حمله کنه و برای حمله یار به اندازه کافی وجود داشته. من اینجوری فکر.
بله. و در خط هافبک، خب روزبه چشمی استقلال، امید ابراهیمی از الاهلی قطر، احمد نوراللهی پرسپولیس، مسعود شجاعی تراکتورسازی، اشکان دجاگر تراکتورسازی، سامان قدوس از آمیان، وعید امیری از ترابزونسپور ترکیه و علیرضا جهانبخش از برایتون انگلیس. آقای چراغپور، روزبه چشمی در استقلال فکر کنم در خط دفاع بازی می‌کنه، ولی ظاهرا آقای کیروش می‌خواد که در تیم ملی ایشونو در خط هافبک دفاعی بگذاره.
ببینید، این آقای روز چشمی یک لبه به اصطلاح لیمیتی داره. برای دفاع وسط کامل نیروی خوبی نیست، به دلیل اینکه ساده دریب میخوره، زود دور میخوره، میزان خطا کردنش بالاست و انتیسیپیشن پیشبینیش برای صحنه اندکی دیر اتفاق میفته. واسه همین اگر دقت بکنیم در استقلال همون بازی رفتش که اخراج شد، بازی هم که در ایران بود، بله، بازی در ایران هم یه دریبل خورد که یه جوری سر خورد که 3 نفرم پشتش همه بازی خارج شدن و اون گل اتفاق افتاد و 4 تا شد، 3 تا شد، یادم نیست.
بله 3 تا شد.
سه تاشون در همه صحنه‌ها روز به چشمی به یک شکلی حضور داشت. این لبه دفاع وسط بازی کردنش. وقتی میاد هافبک بازی میکنه، در هافبک هم هافبک کاملی برای میانه نیست. یکی از دلایلش که این تو هر دو پست ناقص شد این بود که در امید آقای خاکپور اینا پستشو عوض کردن، آوردن، بردن جلو، آوردن. اون وقتی که باید شکل میگرفت، شکل واقعی پستشو میگرفت، نگرفته. الان هم همه مرددن، گاهی در تیم خودش دفاع وسط بازی میکنه، بعضی ها میگن هافک وسط خوبیه. اما من فکر میکنم برای دفاع وسط، برای هافک وسط، دیفنسیو میدفیلد پلیر، درست این اسم بهش میخوره، یعنی هافک دفاعی میانه. هفت گونه هافک دفاعی ممکنه کسی بازی کنه، مثلا لینک پلیر بازی کنه، مثلا اسکینر بازی کنه، طراح نزدیک مثلا کاسمیرو بشه، یا مثلا به این شکلا. ولی ایشون دیفنسیو میدفیلد پلیر بهترین تعریفیه که به ایشون میخوره. و اگر میخواد جای عزت‌اللهی در مرکز تیم ملی واقعا یه چیزی مثل خودش اونجا باشه، به نظرم روز به چشمی باید بازی کنه.
الان به نظر شما توی این ترکیب 7 نفری که من گفتم، 8 نفری که من گفتم، به نظرتون کیا فیکس میذاره آقای کیروش؟ یعنی مثلا مسعود شجاعی اشکان دژاگر رو میذاره کنارشون، مثلا وحید امیری رو میذاره با احمد نوراللهی، تو حالا جهانبخش هم معلوم نیست برسه یا نه، یا روزبه چشمی رو میگذاره یا میگذاره ذخیره؟ به نظر شما؟
من فکر میکنم روزبه چشمی پستی که بخوان ازش استفاده کنن، همینجور که گفتم، هافبک دفاعی صرفه، محض هافبک دفاعی. حالا در کورنرها، در نمیدونم ایستگاهی ها ممکنه بیاد سری بزنه، ولی خودش اونجا چون خیلی هم پا به توپ و دریبای کوچیک بزن و پاس دقیق بده نیست، فقط خب سرای اول میزنه و ضد فوتبال مرکز جلوی دفاع رو خوب بازی میکنه. اما راجع به سوالتون در مورد میانه، یه بحثی اینجا وجود داره. میانه هر تیم عبارت است از تصویر، یعنی چیدمان میانه عبارت است از تصویر آنالیز تیم حریف. ما باید ببینیم مثلا روزی که با ویتنام بازی داریم میانه 5 نفره میخواییم یا 4 تا و نصفی، یعنی با حمله سایه باید بازی کنیم، شادو پلیر بازی کنیم، یا نه 2 تا فوروارد بذاریم. یه روز ممکنه با عراق اصلا 4-5-1 بازی کنیم، یعنی کامل میانه پر میخواییم.
بله.
با یمن مسلمه که 4-5-1 بازی نمی کنیم، مسلمه که میانمون فرق میکنه. در نتیجه این قسمت دیگه نمیشه به فکر آقای کیروش نفوذ کرد که برای بازی اول چه چیدمانی داره، برای دومی چی داره، برای سومی.
حالا در شمای کلی، در شمای کلی شما چی فکر میکنید؟ یعنی مثلا ایران اگه 4-5-1 بازی کنه، یا مثلا 4-3-3 4-2-3-1 بازی کنه، یا حتی بعد از 3-6-1 که مثل قدیم شاید ممکنه بازی کنن دیگه.
خب البته هر کدوم از اینا نیاز به این داره که قبلش یا بازی های تدارکاتیش یا بازی های دوستانه، یا حتی من فکر میکنم که آقای کیروش پاشو میذاره جاپای الگوی جام جهانی خودش و این ریسک رو نمی کنه که آرایش مادر تیم ملی، و مادر تیم ملی آرایش مادر یعنی همون ماژور سیستم رو دست نمیزنه. تو مینورا ممکنه، تو کوچک ها مثلا یه 2-1 اونجا درست میکرده، اینجا مثلا 2-2 درست کنه، یا 1-2-1 بوده، برلین بوده، ممکنه 3-1 بکنه. ممکنه یه جابجایی‌هایی در نحوه جلو رفتن، عقب اومدن در میانه. میانه خیلی جای بازی داره، مثل صفحه شطرنج میمونه بعد از بازی 14ام، حرکت 14ام 15ام دیگه، اونجا همش ابداع برند فکری، هوش و شناخت از حریفه. ولی من خودم شخصا فکر میکنم که یک پلن بی خیلی مؤثری برای خودشون نگر میدارن، ولی زور بازی رو با بچه هایی که دوندگی بیشتری دارن، جنگ بدنی بیشتری میکنن، انجام میدن. تیم تکنیکی و یک نواخت و با هم بازی کردش رو میذاره برای آخرهای هافتان.
بله.
حال این یه بحثه. یه بحث دیگه هم هست که اینجا یک پولی داریم، البته زوده از الان اونو بگیم، ولی برای حسفی ها، توی حسفی ها ما در یک وضعیت بینابینی قرار گرفتیم. اگر نظم رو بخوایم، نظم تیمی بخوایم، سن تیممون میره بالا. اگر نظم رو نخواهیم، جوانی رو بخوایم، انضباط تیممون، یک نواختی تیممون به هم میخوره. اینجاست که باز باید خود سرمربی تصمیم بگیره. اگر از شجاعی، از شکان دژاگرد، مثلا همین بچه هایی که پا به سنگ گوشتن، 33 ساله ها منظورم، 33 ساله ها اینا بخواد استفاده کنه، درست منضبط تر همدیگر رو بهتر درک میکنن، پاسایی به هم خوب میدن، اما برای بازی های دراز مدت مثل یک چهارم و اینا فکر میکنم که باید دو تیکه بازی کنه. قسمت اولو کسایی که میدونن بار تیمو حمل میکنن و در از دقیقه 70-75 تعویضاش شروع بشه برای اون وقتایی که وقت اضافه احتمالاً باشه.
برسیم به مدافعان. بله، برسیم به مدافعان. رامین رضایان از شاهانی قطر، وریا غفوری از استقلال تهران، پژمان منتظری از استقلال تهران، آقای کنعانی زادگان از ماشین سازی تبریز، پورعلی گنجی از یوپن بلژیک، حاج صرفی از تراکتور سازی، میلاد محمدی از گروژنی روسیه، سید مجید حسینی از ترابزونسپور ترکیه. آقای چراغپور، وریا غفوری جام جهانی خط زد و الان دعوتش کرده و الان ما نمیدونیم که رضایان رو خواهد گذاشت یا وریا غفوری. حالا در بازی با فلسطین گلی هم که ما خوردیم از فلسطین شما دیدید دیگه، درسته؟ در شبکه
بله
شما.
بله بله،
احتمالاً آنالیزش هم کردی 100%. ولی بله، ترکیب خط دفاعی هم اینجوری مثل خط میانی نمیشه تشخیص داد حالا کیو میخواد بذاره به قول شما نحوه حریف هست یا نه. حالا حضور کنعانی زادگان یکم عجیب نیست به نظر شما؟ یا حتی مثلا اینکه میتونست بین وریا و رامین یکی رو انتخاب کنه؟
ببینیم، خط دفاعی را، خط دفاعی هم یه فرمولی داره چیدنش، البته ابداع من نیست، مثلا کلاسیک اینجوریه، یه بار چهار نفر رو بهترین چیزی که به نظرشون میرسه میذارن و همونطور که عرض کردم خدمتتون، سه امتیاز وجود داره برای هر به اصطلاح بازیکنی. تلاش میکنن کسایی رو در مرکز بذارن که واقعا دونیم دونیم دفاع رو بگیرن، یعنی پنج نمره از مرکز دفاعی بگیرن، اما احتمالا از یه سمت یه دفاع دو نمره‌ای میذارن یه نمره حمله کنه، از سمت دیگه این کارو نمی‌کنن، باز اونم دو نیم نیم میذارن، یعنی از یه سمت در واقع. حالا بعضی تیما از راست خوب میرن، مثلا سمدو از راست خوب میره دیگه، چپو خیلی اصرار نمی‌کنن، اما بعضی تیما هستن که هم به از راست خوب میگن برو، هم از چپ میگن میتونی اضافه بشی.
اما با این ترکیب خط دفاع هر دو جناحمون میتونن برن آقای چراغپور فکر کنم.
بله، هر دو جناح میتونن برن، اما مرکزمون آسیب پذیره، یعنی اگر قرار بشه که دو تا وسط یکی جلوشون بازی کنن، ما ذاتن ژنتیکن اصلا فوتبال کشورمون در مرکز دفاع دارای سرعت چرخش ترن ضعیفی هستیم، ما بدنامون در چرخش ها ضعیفه، نژادن یعنی هممون، وقتی که مقایسه میکنیم مثلا با فوتبال روز دنیا متوجه میشیم ما روبرو خیلی خوبیم، جنگنده های خوبی هستیم از روبرو، چه سرزدن ها و چه جنگ از روبرو.
ما هرچی گل خوردیم در تاریخ جام ملت ها اینا از همین ماجرایی که شما گفتیده، یعنی کلن بر نمیگردن بچه ها
از بغل ها. بله، از گردش ها و دریپ های از پهلو، سانت های از کنار، ما از کنار هم وقتی سانت میکنن و اگر به اصطلاح کراس انجام میدن رو سانت ها، ما همیشه پیوت دفاعمون، پایانه دفاعمون، مدت ها بود که اصلا قد کوتاه بازی میکردن، آسیایی ها ما رو آنالیز میکردن، سانت هاشون رو بلند میزدن به فار پست، به اصطلاح تیر دور، بعد از اونجا سر میزدن گل میشد. خیلی اینجوری یادمون میاد که گل خوردیم، جام جهانی خوردیم و پرتغال این اون خوردیم، حالا اینو با حضور رامین رضاییان داره برطرف میشه. اما اگه وریا غفوری بازی کنه، وریا میل به جلو رفتنش زیاده، موندنش مسلما بیشتر میشه، جاماندنش بیشتر میشه، پایانه دفاع رو نمیتونه خوب سر بزنه، به موقع برسه و این تیمایی مثل کره و اینا رو میلیمتری میلیمتری آنالیز میکنن، بچه هامونو یکی یکی کاراشونو چیز میکنن، فریم به فریم نگاه میکنن، تکنولوژی آنالیز به خصوص کره، ژاپن، اینای دیگه هم خیلی بالا رفته و تمام چیزایی که ما زبانن میگیم یا یادداشت میکنیم میگیم اونا با فیلم و اسلاید و حتی آناتومیشون هم
چراغپور خیلی فکر میکنم پژوهان منتظری خط میخوره، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا شما به ماجرای تجربه و سنای بالای 34 هم اشاره کردید، آیا این پازل ذهنی آقای کیروش هم روی این مسئله است که پژوهان با تجربه رو بگذاره، یا همون عین جام جهانی ممکنه رامین رضاییان، حاج صفی، میلاد محمدی، سید مجید باشن در خط دفاع؟
ببینید آقای کیروش احتمالات همه رو در نظر گرفته. به نظر من پژمان منتظری یار فیکس و ثابت دفاع نخواهد بود، اما آلترناتیویه برای تعویضهای ناگهانی، دو اختاره شدنها، قرمز گرفتنها، بازیهایی که کسای دیگه از دست میدن. اما یه واقعیت واقعا وجود داره، هم آقای کیروش هم تیم ملی واقعا رسیدن به روزهای پایانی و حیاتی خودشون. یعنی این تیم ملی الان بالای 6 نفر، بالای 34 ساله و پایان فوتبالشونه و شاید هم بعضیا واقعا اضافه هم موندن، فقط برای این جام موندن. یعنی اگر بخوایم درست فکرشو بکنیم، وقتی یک بازیکنی میره اسپانیا، از اسپانیا میره مثلا فوتبال دست دوه، مثلا یونان، قبرس، نمیدونم اینا بازی میکنه، بعد میاد برمیگرده دور میزنه میاد، هنوز داره تیم ملی ما بازی میکنه، پس باید بگیم چه اتفاقی داره میفته. اتفاق اینه که اول فوتبال تموم میشه، بعد اسم تموم میشه. ما در سالهای گذشته هم دیدیم، اول فوتبال بچه هایی که آلمان بودن تموم شد، بعد رفتن برای عربا بازی کردن، اونجا تموم شد و هنوز برای تیم ملی خودمون بازی میکردن و خب لطمه هم میخوردیم، چون که اونا اسمشون بود اما فوتبالشون تموم شده بود. الان هم این تیم ملی خیلی هاشون اسمشون هست، فوتبالشون فوتبال عضلانه انفجاری، فوتبالشون تموم شده.
خب این پاشنه آشیل میتونه باشه آقای چراغپور
جانم؟
عرض کردم این پاشنه آشیل میتونه باشه در این مسابقات؟
بله بله، اونم سرمربی همه هویتشو گذاشته. اولا از اون طرف یک دستش خالیه به دلیل اینکه لیگ ما تولیدات قابل استفاده در اندازه جام ملت‌های آسیا، در اندازه خروج از ایران نداشته، هرچی داشته همینا که ترانسفر میشن و ایشون هم این سوپاپ اطمینانو برای خودش باز کرده که هر کی بتونه از این 360 نفر بازیکن شاغل در لیگ بتونه از این سوپاپ رد بشه به در دعوت خوردن.
آخه چرا شما این لیست رو منتخب ها میدونید؟ چه کسی جا نیفتاده، حالا چه لژیونرها که هیچی و چه بازیکن داخلی. مثلا من یه مثال بگم، حالا متهم نشیم به تمایلات رنگی، مثلا آقای فرشید باقری امسال خوب بوده در استقلال ولی اصلا یه بار هم دعوت نمیشه، یا مثلا فرشید اسماعیلی هم بد نبوده، مثلا فوتبال فانتزی بازی میکنه، یا حالا بازیکن‌های دیگه در ترابزون سپاهان، حتی سهم سپاهان باید واقعا یه بازیکن باشه، یا حالا سهم پرسپولیس که رفت فینال آسیا فقط باید دو بازیکن باشه.
ببینید من خودم شخصا فکر میکنم که دو تا کلاس متفاوت و جناب عالی دارید میفرمایید. هر کسی که توی چشم ما میاد در فوتبال داخلی در لیگ خودمون، مثلا آقای فرشید باقری، ایشون باید یه مدتی واقعا طول میکشه تا تیپ فوتبالش بیاد، از کلاس لیگ خارج بشه، به کلاس آسیا وارد بشه، از آسیا به، یعنی برای تیم ملی تعریف بشه. در فرصتی که اگر این تیم، حالا آقای کیروش مثلا اگر نتیجه هم بگیره، من فکر نمی کنم دیگه با شرایط فکری و سنی و اخلاقیاتی که و بعدم واقعا زیاد شد، 8 سال موند، این تیم ملی یه دگردیسی انجام خواهد شد، یه پوسندازی واقعی، یه تیم ملی هم مثل همون موقع است که آقای قطبی رفت. یعنی یه تیم تا رسید تا جایی که امکان داشت از تیم ملی کار کشیدیم. برای همین وقتی رفت هیچی نبود، وقتی کیروش اومد 8 سال پیش واقعا تیمو درست، یعنی یه تیم دیگه درست کرد. الان مجددا خودش تو این 8 سال از تیمی که خودش درست کرده بود اعتقادم داره دست نزده، هیچ کس هم دعوت نکرده، همه چیو ثابت نگه داشته، اعتقاد داره با اینجوری میتونه نتیجه بگیره. هر چند توی مصاحبه‌هاش خیلی این کارم به اصطلاح چیز کرد، گفتش که اونای دیگه شانس بیشتری دارن. البته
حالا رویای ما نیمه نهایی واقعا
ما رویامون تا آخرش، ما اصلا خیلی بده که ما به عنوان تیم اول آسیا هستیم ولی برای مقام اول میترسیم حرف بزنیم. یعنی اونجا که با امتیاز بازی تدارکاتی و نباختن و چی و چی ما رو میبرن میکنن تیم اول آسیا، اونجایی که خودمون باید بریم مقام اول رو به دست بیاریم میترسیم.
معرکه نهایی در واقع.
بله، ما اگر به ما میگن تیم اول آسیا به خاطر بازی تدارکاتی، گلایی که میزنیم نمیبازیم، امتیاز داره، یه جدولی داره،
میریم میشیم فرمولی هست.
برای یه فرمولی داره، فرمولش هم چیزه به اصطلاح کمیتیه، کیفیتی نیست. تنها جایی که کیفیتی میتونیم مقام یعنی خودمون به دست بیاریم اینه که آسیا اول بشیم. در نتیجه یک دگردیسی، یک رولوشن عظیمی فوتبال ما لازم داره. تو اون رولوشن این بازیکنایی که شما میفرمایید حتما در اندازه ملی هستن، باید بیان، اما با یه آدم جدید،
گلرا رو نگفتیم،
با یه فکر جدید.
آقای چراغپور، گلرا هم که دروازه‌بان هم که آقای بهرامند و آقای عابدزاده و آقای نیازمند، من سوالم اینه واقعا
حسینی خط خورده بزرگ.
بله، 323 حسینی هم که خط خورد، حالا اون توجیهی که براش آوردن الان چی خودش گفته، اینکه چون در تیمش فیکس نیست، حالا به اون نمیخوام بپرازیم، ولی من سوالم رو در واقع کنعانی زادگان هم پرسیدم. آقای چراغ پور، شما اگه میشه کوتاه بگید چرا ایشون باید باشه؟
والا من نمیتونم.
نه میگم منظورم این است که چرا هست. به نظر آقای کیروش
سوالتون از اول خوندین با
خانزاده جدید در تیم
میشه. خانزاده هم که خط خورد دیگه، حالا دیگه آقای کیروش
بالاخره وقتی خانزاده خط میخوره یه جا خالی میشه اینجوری که مثلا 2 سال 3 سال دعوت بشه اصلا بازی نکنه، همش باشه، فکر کنم به این خاطر.
و دروازه‌بان هم خوب انتخاب شدن، یعنی برای ذخیره های بیرانوند، پیام نیازمند و آبزاده.
ببینید دروازه‌بان ها خب در واقعیت امر اینه که خب به هر حال بیرانوند الان نفر اول دروازه است. حالا جنگ پشت نفر اول، حوادث خیلی زیادی ممکن هست باشه، بازی نکردن تو باشگاه، تو چش نبودن، یا یه کسی مثلا اروپا بازی میکنه، تازه کشور خود آقای کیروش بازی میکنه، مثلا اطلاعات بازیشو ممکنه از دوستان خودش بگیره، آقا اون گلری که فلان جا بازی میکنه من تیم ملی دعوت میکنم چه جوریه، ممکنه خیلی خیلی عناصری هست، به قول اینا میگن داده های زیادی است که ما در اختیار نداریم. در نتیجه ما فقط میتونیم اون نفر اول به کامل صحبت بکنیم، بگیم که بله آقای
البته دیرتر دعوت شد امیر آبزاده، یعنی در فهرست اول نبود بعد دوباره دعوت شد.
خب همین هاست شاهده به وجود.
آقای چراغ بود قرعه رو دیدید؟ ما اگه بریم بالا آقای
زاره اونجا
نه، اینا میخواد بری سوال آخر دید 45 دیگه. آقای زاره قرعه رو آقای متنش شما که جداول و مسلط هستید.
بله،
ما میخوریم.
ما الان در گروه چهارم قرار داریم، در گروه چهارم رقابت های جام ملت‌های آسیا. اگر خب در گروهمون بالا بیایم انشالله به عنوان تیم اول، با تیم های سوم بازی خواهیم کرد، یعنی با توجه به اینکه 4 تیم سوم هم از مرحله مقدماتی صعود خواهند کرد، ما این فرصت رو خواهیم داشت مرحله هشتم نهایی با تیم راحت‌تری مواجه بشیم. و البته خب همونطور که اشاره کردیم، چون 3 تیم در واقع 4 تیم سوم شانس صعود دارن، نمیشه الان دقیقاً گفت با کدوم تیم بازی می‌کنیم، ولی با تیم های سوم گروه های دوم، پنجم یا ششم.
بله،
یه نکته البته اینجا وجود داره چراغ بود، چون در جام ملت‌های اروپا هم بود و بعض اون مسابقات که با 24 تیم انجام شد، این انتقادات زیاد شد که وقتی که 24 تیم مسابقات رو شروع میکنن، باید مثلا تیم اول گروه اول منتظر باشه تا پایان بازی‌های گروه ششم، ببینه اون وقت تیم سومی که صعود میکنه آیا اون حریفش در مرحله هشتم نهایی هست یا نه. در واقع این احتمالات رو خیلی بالاتر می‌بره برای موفقیت یک تیم. ممکنه تیم به عنوان تیم سوم بیاد بالا در یک جدول راحتی قرار بگیره، مثل پرتغالی که اومد رفت تا فینال جام ملت‌ها.
ولی راه هموار آقای متناشه، راه برای رفتن تیم ملی به جام چهار تا تیم
اگه
خیلی
اول بشیم،
اگه اول بشه خیلی همواره.
خب حالا من اینجا یه صحبتی حالا وارد بحث شما بشم. ما این گره بزرگ و همین مقدماتی داریم و اون اینجاست که ما بازی اول با یمن بازی میکنیم، عراق بازی دوم با یمن انجام میده، و اگر یه خورده جدول رو مثلا بالا پایین کنیم، با ذهنمون بازی بکنیم، اگر عراق رو چیز بدونیم، حالت کار به جوری میشه که ما اگر از عراق حتی مساوی هم بگیریم، ممکنه گلاوراژ بازی دوم عراق، چون تیمی که ضعیفه اول نشون نمیده، خودش قبول نداره ضعیفه. ما خیلی خوب بازی کنیم، مثلا دو تا بزنیم، سه تا بزنیم، خب وقتی تیم شکسته شد، یعنی ما هرچی بیشتر میزنیم بازی دوم داریم راهو برای تیم بعدی آماده میکنیم، اینو بیشتر خوردش میکنیم. خب اون سه تا زدیم، چهار تا میزنه. در نتیجه من فکر میکنم که تو این دسته امکان اول شدن ما دیگه دست خودمون نیست در این صورت. چون اگه فرض کنیم عراق مثلا ویتنامو بزنه، ما ویتنامو بزنیم، ما یمنو سه تا بزنیم، عراق چهار تا بزنه، ما عراق مساوی کنیم، عراق اول میشه، ما دوم میشیم. یعنی اینجا یه فرمولی هستش که خلاصه خیلی هم از الان نمیشه بگیم اگر اول بشیم مسیر چجوری، اگر دوم بشیم چجوری. من فکر میکنم که اینجا بعدی خورده دست خودمون نیست اول شدن.
خیلی متشکر، به حال صحبت با شما خیلی شیرین و جذاب آقای چراغپور. ببخشید دیگه زمانمون تا اینجای برنامه خیلی هم زیاد صحبت کردیم با شما، در واقع به خاطر اینکه بحث خیلی مهم بود درباره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. شنوندگان قطعا خیلی کامل در جریان قرار گرفتن. انشاءالله در روزهای آینده، هفته‌های بعد که مسابقات آغاز خواهد شد، باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم، لطف دارید.
سپاسگزارم.
خداحافظتون، شبتون بخیر.